حالا فرض کنید که میزان درگیری احساسی شما با بستنی X کمه، اما میزان به خاطر سپری شما بالاه. وارد فروشگاه که میشید این بار بستنی X رو به خاطر دارید، اما چون به صورت احساسی باهاش درگیر نشدید، در فروشگاه به دنبال بنی دیگه‌ای به جز بستنی X میگردید. پس این دو فاکتور، یعنی به خاطر سپاری و درگیری احساسی، باید همزمان در مشتری ایجاد بشن. ویژگی دیگه تازگی و بدی بودنه. ذائقه بشر تازگی رو میپسنده. عاشق چیزهای جدید میشیم. دائما به دنبال این هستیم مبلمان منزل رو تغییر بدیم تا جدیدتر به نظر بیان. ذائقه بشره که این رو میپسنده و میتونه عامل نفوذ در بازار باشه. میتونه عامل ایستادگی در بحران‌ها باشه و میتونه عامل نجات از روزمرگی و عقب افتادگی باشه. بنابراین تازگی یک معیار بسیار مهمه و نورومارکتینگ شاخص تازگی رو آنچنان که ذهن میفهمه استخراج میکنه. چون ذهن دائما تازگی و بدی بودن رو میسنجه. اگر به تکامل زیستی نگاه کنیم، میمونی که بین درختها در حال تاب خوردنه یک میوه جدید پیدا میکنه و به خودش میگه آها این یک میوه جدید، و توجهش به اون جلب میشه و به خودش میگه خدایا من باید به یاد داشته باشم که کجای میوه این رو پیدا کردم، و او تصمیم میگیره که اون رو به خاطر بسپاره. پس توجه کنید که تازگی از دید مشتری مد نظره، نه از دید تولید کننده. چون ممکنه اگر تغییر کوتاهی مثلا در بطری آب بدیم، برای تولید کننده این تغییر یک نوع تازگیه، اما ممکنه برای مصرف کننده تازگی نباشه. معیار سوم آگاهیه. آیا مخاطبین از محصول جدید آگاهی دارند؟ آیا از آستانه قیمت‌ها آگاه هستند؟ روز و تاریخ را می‌دانند؟ آیا از زمان‌بندی باخبرند؟ و سوالاتی از این قبیل که بسیاری از کننده‌های تبلیغات و تریلرها با فکر می‌کنند. پس برای استخراج میزان آگاهی، میزان توجه و میزان درگیری عاطفی سنجیده میشن. وقتی شما تبلیغاتی رو میبینید و به اون توجه میکنید و از اون لذت میبرید، قطعا زمان خرید که برسه از وجود چنین محصولی آگاه خواهید بود. خیلی مواقع پیش شما بنری رو دیدید، فروشگاهی رو تبلیغ کرده، مثلا فروشگاه X، اما زمانی که تصمیم به خرید گرفتید فروشگاه X رو به خاطر نیاوردید. بنابراین میتونیم بگیم که نورو مارکتینگ کاربرد علوم مرتبط به مغز در بازاریابیه. در این حوزه بخشای وجود دارن که کاملا فنیان، مثل اسکن‌های مغزی، قرار دادن کلاه دبل ای جی، اتفاقاتی که درون مغز روی میدن با این روش‌ها اندازه‌گیری میشن و بعد از گردآوری این دا می‌بینیم که افراد به تبلیغات یا سایر پدیده‌های بازاریابی چطور پاسخ میدن. از این طریق که شما میتونید واکنش فرد رو به تبلیغ ببینید، یعنی مغزش رو مشاهده کنید، نتیجه بگیرید که آیا این تبلیغ در درگیری احساسی اثر بخش بوده یا خیر. اما جالبترین بخش کاربرد عملی اون برای کسب و کارهای کوچیک و متوسطه. کارشناسی به بررسی این موضوع میپردازه که چرا مردم کارهایی رو انجام میدن که اصلا قابل پیشبینی نیست و تصمیمات اونها اغلب غیر منطقی به نظر میرسه. نورومارکت دلیل این کارها رو بررسی میکنه و به کاربرد این موارد برای کسب و کارها در توسعه بازارشون میپردازه. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در رادیو ایران برنامه رهاورد همراه بودید.
رهاورد. فراگیر شدن ویروس کرونا زندگی اکثر افراد رو در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده و این روزا اونشو که خیلی اهمیت داره مراقبت از خود در دوران کروناییه. آقای دکتر سید دهقان، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این باره توضیح میدن.
بیماری کرونا دو تا راه انتقال اصلی داره و ما اگه اینها رو بشناسیم، اون وقت میتونیم راه‌های پیشگیری از عفونت رو هم به دقت بشناسیم و پایبند باشیم تا بیماری رو نگیریم. افراد به دو شکل بیمار میشن. یکی اینکه فاصله کمتر از یک متری فرد بیمار قرار میگیرن. این یه فردی که سالم هست در فاصله کمتر از یک متری فرد بیمار قرار میگیره. اون فرد بیمار عطسه میکنه، سرفه میکنه و قطرات تنفسی مستقیما به صورت و مخاطب پاشیده میشه، یا تماس نزدیکی به صورت دست دادن و روبوسی هست. راه انتقال که راه انتقال شایع تری هست به این شکل هست که فردی که در جامعه بیمار هست عطسه میکنه، سرفه میکنه، قطرات تنفسی تولید میکنه که اینها رو ما تحت عنوان دراپلت میشه. قطرات سنگینی هستن حاوی ویروس که این متری برای سطوح میفته. در نتیجه افراد دیگه دستشون به سطوح ممکنه بخوره و اگر دست خودشون رو نشسته باشن این دست رو مدام به صورت و دهان میزنن و باعث انتقال بیماری میشه. این دو راه اصلی انتقال عفونت کرونا هست. همونطوری که به اشاره کردم، وقتی ما راه‌های انتقال رو بدونیم، در نتیجه نکات مهم پیشگیری هم باید بدونیم. افراد در سطح جامعه برای پیشگیری از عفونت اولا باید به طور مداوم بهداشت دستشون رو رعایت بکنن، یعنی شستشوی دست ها به طور مکرر، حالا با آب و صابون یا با این محلول های حاوی الکل که برای شستشوی دست هست باید انجام بشه. از دست دادن و روبوسی کردن باید پرهیز بکنن. به خصوص خیلی مهم هست که در منازل توجه بشه به سطوحی که سطح تماس بالا دارن، یعنی ما با موبایل تماس داریم، دستگیره درها، تلفن. سطوحی که سطح تماس بالا هست باید به طور مکرر شستشو و ضد عفونی بشه. اینها نکات اصلی هست که ما باید بهش رعایت بکنیم تا انشالله از انتقال بیماری به من جلوگیری بشه و در نهایت با توجه به اینکه باز یکی از راه‌های انتقال بحث نزدیک بودن هست، فاصله یکی رو هم حتما از افراد بیمار و علامت دار رعایت کنیم. تقریبا 80% افراد مبتلا به بیماری نشانه های خفیف دارن، این یه از سه سرفه خفیف یه تب کوچیک، برای همین توصیه میشه توی منزل بمونن و نیازی هم نیست که مراجعه بکنن. در این چه باید این توصیه ها بهشون بشه چه کنن که به دیگران منتقل نکنن. فرد بیمار خودش باید در یک اتاق مجزا قرار بگیره و اگر این امکان وجود نداره افراد فاز یک متریشون رو با فرد رعایت بکنن. خود فرد بیمار در منزل در اتاقش ما استفاده بکنه، پنجره اتاق باز باشه که تهویه برقرار بشه، فردی که مراقب بیمار هست به یک محدود بشه، فقط یک نفر مراقبت بکنه. اون فرد که وارد اتاق بیمار میشه قبل از اینکه ورود بکنه به اتاق حتما دستشو بشوره، یک ماسک به صورت بزنه و وارد اتاق بشه، مراقبتشو انجام داد، غذا رو داد، هر مراقبتی برای بیمار داروشو داد، وقتی برمیگرده بیرون ماسکش رو در بیاره و دستش رو بشوره. اگر باز امکان نداره که داخل اتاق ماست در اختیار ندارن، باز فاصله
و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیعا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك یا ذل عرش العظیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. طاعت و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. بسیار سپاسگزاریم که در کنار ما هستید در نیم روز اولین روز از مرداد 1399. همه همکاران من در رادیو ایران، پخش رادیو ایران، ویژه برنامه به افق آفتاب التماس دعا دارن. بریم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما در پاسخ به این سوال که چطور میشه در مسابقه دنیا برنده بود و روسپید.
در مسابقه دنیا با تقوا، تواضع، عبودیت، کرامت میتوان برنده و روسفید بود. قرآن کریم میفرماید در کارهای خیر
اون دور کنیم. این چیزها بار ما رو سنگین تر میکنه و جلوی سبکباری ما رو میگیره.
اگه کارهای ما خالصانه و برای رضای خدا باشه، حتما در این مسابقه و در این کار موفق میشیم و پیروز میدان میشیم. با تشکر از اثر مطهری از بروجه.
خب دوست دیگری فرمودن اگر میخواییم که سبقت بگیریم در مسابقه دنیا و روسپید باشیم، باید دلمونو خالی کنیم از کینه ها، حسادت ها و بغض ها. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که تلفن زدن یا پیامک ارسال کردن. اما برای امضای پایانی این برنامه باید مدام به خودمون یادآوری کنیم که ما انسانیم و انسان مسافره تا به مقصد نهایی برسه. دنیا منزلگاه ما نیست، مسیر ماست. به مسیر نباید دل ببندیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری. مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
نیمروزتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که تا این ساعت رادیو ایران رو همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. صدای رضا بهرامی هنرمند خوب کشورمون رو شنیدید. ببخشید رضا بهرام و ترانه کاش. امیدواریم که از اون لذت برده باشید. امیدواریم تا این لحظه چهارشنبه رو به خوبی گذرانده باشید و لحظات آخر هفته خوبی هم پیش روتون باشه. عزیزان دعوت میکنم در این لحظه برنامه پلاک 8 رو به طور زنده بشنوید با اجرای همکارم کیوان همتی.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام، کیوان همتی هستم و تا حدود نیم ساعت پیش رو در پلاکشت رادیو ایران با شما همراه هم. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماه شده
پلاک هشت رادیو ایران است که می شنوید.
این قسمت در آغوش آسمان، درباره شهید عباس دوران، آغاز 1329، پرواز 1361. عاشقان را عشق دستور می دهد، منزل به منزل، گاه به خاک و گاهی به افلاک، به هرچه لاجوردی آسمان. عاشق را عشق دستور می دهد، گاه به سوزانیدن و گاه به سوختن.
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست، این نشانه ماست. ایران پلاک هشت.
بیست و سوم تیر ماه 1361، ساعت 10 صبح، معاونت عملیات نیروی هوایی. سرهنگ بهرام هوشیار، معاون عملیات نیروی هوایی و رئیس گروه طرح تاکتیکی، با عجله وارد دفتر کار خود شد و خطاب به یکی از اعضای دفتر گفت: به همه اعضای گروه طرح ابلاغ کنید تا 1 ساعت دیگر در اتاق جنگ حاضر شوند. در ضمن به فرمانده جنگ و فرمانده پدافند هوایی هم ابلاغ کنید حتما در این جلسه حاضر شوند. 1 ساعت گذشته است و همه سر وقت حاضر شدند. سرهنگ بهرام هوشیار میگوید: عزیزان، از اینکه خواستم سری در اینجا حاضر شوید، موضوعی است که ساعتی پیش به ما گزارش شده و باید به اطلاع شما همکاران خوبم برسانم. علاوه بر آن، عملیاتی است که ریاست محترم شورای عالی دفاع از نیروی هوایی خواسته است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود. همانطور که در خبرها آمده بود، با توجه به تجاوز اخیر ارتش اسرائیل به جنوب لبنان و همزمان با شکست سنگین بعثی‌ها از رزمندگان اسلام، صدام در یک ترفند هماهنگ با استکبار جهانی اعلام کرده است به منظور رویارویی با ارتش اسرائیل نیروهایش را از باقی مانده سرزمین‌های اشغالی در خاک ایران خارج می‌کند. همگی شما می‌دانید که این دروغ محض است و در حقیقت یک عقب نشینی تاکتیکی است برای پوشش شکست‌های پی در پیش، چرا که در 4 جنگ گذشته اعراب و اسرائیل بعثی‌ها هیچ گونه حمایتی از اعراب نکردند. صدام مصمم است اجلاس سران غیر متعهدها را در بغداد برگزار کند تا ایران را از نظر سیاسی محکوم و منزوی کند. سرهنگ هوشیار ماجرا را با جزئیات شرح داد. یک هفته از ابلاغ مأموریت گذشت و بحث‌های داغی درباره گروه داوطلب در جریان بود. سرهنگ یاسینی داوطلب اول و سرهنگ دوران داوطلب دوم بود. سال 1381 از تمام آن جان رشید و شجاع چند استخوان به وطن بازگشت. دارم درباره عباس دوران صحبت میکنم، شهید عباس دوران.
سرلشکر خلبان عباس دوران.
شرح عملیات
شرکت در عملیات برون مرزی و بمباران پایگاه ارشید بغداد،
شرکت در حماسه نافچه پیکان،
انهدام پل‌های مواصلاتی و بمباران مراکز تجمع دشمن،
شرکت در حماسه نافچه و بمباران پایگاه ارشید بغداد.
یک هفته از ابلاغ مأموریت مهم و سرنوشت ساز حمله به پالایشگاه عددوره عراق به پایگاه سوم شکاری همدان می‌گذشت و بحث‌های داغی بین شهید خضرایی و شهید یاسینی درباره چگونگی و نحوه اجرای این عملیات در جریان بود. اجرای این مأموریت باید در صورت امکان به گونه‌ای تحمیلی و دستوری نباشد، چرا که او بارها به تجربه دریافته بود هر جا که عملیات به صورت داوطلبانه انجام می‌پذیرفت، نتیجه و بازده کار بهتر و کیفیت عملیات چشمگیر تر بود. فرمانده گفت بهتر است موضوع را با عباس دوران در میان بگذاریم. عباس در جایگاهی بود که باید تصمیم می‌گرفت. برای همین تصاویر یکی یک همکاران خلبانش از مقابل دیدگانش گذشت. رضا یک بچه 1 ماهه دارد. ناصر تازه ازدواج کرده. منصور مجرد است و با پدر و مادرش زندگی می‌کند. حسین خانمش بیمار است. به کدام یک از بچه‌های خلبان بگویم که با پذیرفتن این مأموریت نامه رفتنش را امضا می‌کند؟ در حالی که فرمانده پایگاه و معاون عملیات به عباس چشم دوخته بود، عباس نگاهش را از قاب عکس امام که لبخند بر چهره داشت و بر دیوار مقابل نصب شده بود برگرفت و لبخندی زد و گفت: